ساده انسان بهتری باشیم، خوب بودن در عصر دیجیتال و در فضاهای مجازی، خوب بودن در شرایط سخت، ایستادگی برای ارزش‌ها وقتی که پا با پای هم پیش میریم. سؤالی که از دوستای عزیز در طول برنامه پرسیدیم ایست که چگونه در شرایط سخت انسان بهتری باشیم. سپاس از شما. پس وعده ما و شما با موضوع خوب بودن در برنامه روی موج جوانی هفته بعد.
تشکر میکنیم از آقای موعد و از شما همراهان گرامی میخواییم که با پیامک هایتان این برنامه را همراهی کنید. شما و رادیو را میشنوین از رادیو دری در این صبح روز جمعه.
کنک دارد دخترم، مکن بازی بازیش کنک دارد، بازیش کنک دارد، سر شکسته ندارد، بازیش کنک دارد، سر شکسته ندارد، سر شکسته ندارد، سر شکسته ندارد، دخترم مکن بازی.
جا هستید صحتمند و بانشاد باشید دوستان عزیز. و اما نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه های رادیو دری. شما همراهان گرامی، در ساعت 1:55 بعد از ظهر به وقت افغانستان در روزهای جمعه میتونین شنونده برنامه پارسی گویان باشین. این برنامه مدتش 25 است. برای آشنایی بیشتر آرم این برنامه را در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
بله
دوستان عزیز، این هم از آرم برنامه که شنیدید. برنامه پارسی گویان آقای سید محمد داوود حسینی از همکاران خوبمان تهیه می کنند. امروز با ایشان همراه میشیم تا اطلاعات بیشتری را درباره برنامه پارسی گویان به دست بیاریم. ای که عوامل این برنامه چه کسانی هستند و محتوا و موضوع اصلی برنامه پارسی گویان چی هست. لطفاً با ایشان همراه باشید و البته قسمت‌هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان میکنم.
با
با سلام خدمت شما خانم موسوی و شنونده های خوب برنامه شما و رادیو. در برنامه پارسیگویان به اهمیت جایگاه زبان فارسی در میان زبانهای زنده دنیا پرداخته میشه، زبانی که قرنها زبان علم و ادب و زبان دل بوده. در واقع زبان فارسی در واقع آینه فرهنگ و هویت ماست. ما تا کنون به موضوعات مختلفی در این برنامه پرداختیم، از جمله تاریخ زبان فارسی، خط و نوشتار زبان فارسی، زندگی و شعر شاعران بزرگ فارسی زبان و همچنین کاربرد واژه‌های دری و فارسی در آثار شاعران و سایر موضوعات. مخاطبی برنامه که تولید همکارانمون در رادیو ایران است، همه فارسی زبانان هستند. برنامه پارسیگویان به مدت 25 دقیقه در روزهای جمعه و در بخش نیمروزی از ساعت 1:55 به وقت افغانستان پخش میشه و تقدیم شنونده های عزیز رادیو دری میشه.
بنای ادبیات فارسی که سرشار از تلمیحات، تعامیر و ظرایف شوق‌انگیز و منطبق و سازگار
پارسی گفته بود که از این 12 بار که پارسی گفته، 9 بارش پارسی رو به جای سرزمین پارسی، یعنی سرزمین ایران نام برده. من توی همین برنامه تا جایی که فرصت باشه اون جاهایی که نظامی از لفظ ایران با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسیگویان. از برنامه قبل بنا شد که سراغ واژه ایران در دیوان شاعران و آثار سخنوران.
ای داغ دیده بازگو بر خور سمرقند چشم، صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت.
خیشتن رفت و روی پنهان کرد، با چنان حربه حرب نتوان کرد. در جهان گرم شد که شاه جهان، روی کرد از سپاه و ملک نهان. شاه یک ترفندی به کار میبره، یه مدتی خودش رو پنهان میکنه، بعد خبر میارن.
زبان چون رودی جاری است که گذشته را پیموده، در حال جریان می‌یابد و نیز به آینده می‌پیوندد. این رود جاری فرهنگ و آداب و تمدن گذشته را به آینده
ما در پایان ایرم عرض کنم که زبان فارسی فقط یک زبان ارتباطی نیست، یک رشته نامرئیست بین ما و تاریخ ما. از دل شعرهای حافظ و سعدی گرفته تا داستانهای شاهنامه فردوسی، زبان فارسی به ما یاد می‌ده که کی بودیم، چی بودیم و چی داریم برای گفتن. فارسی یکی از قدیمی ترین زبانهای زنده دنیاست که قرنها در منطقه بزرگی از آسیا زبان علم و فرهنگ بوده. در هند، در آسیای میانه فارسی زبان ادب و دانش بوده. امروز هم میلیون ها نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان و کشورهای دیگه فارسی حرف میزنند. این زبان هنوز هم پر از زندگی است، پر از شعر است، پر از اندیشه و احساس است. زبان فارسی فقط زبان ما نیست، بخشی از هویت ماست، چیزی که اگر خوب نگاهش کنیم میفهمیم چقدر حرف برای گفتن داریم. تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنم از آقای داوود حسینی، برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و تشکر از شما خوبان همراه که امروز در کنار ما بودید با برنامه شما و رادیو. یادتان باشه که بهترین ها را از خدای متعال برای شما میخواییم. فردا برابر است با عید سعید قدیر خم. این روزه به همه شما دوستان گرامی هم تبریک میگیم. شاد باشید و صحتمند. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که آنچه تا این لحظه تقدیمتان شد مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را میخواییم تقدیم شما خوبان بکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خدمت شما دوستان عرض بکنم که میدانید اونایی که برنامه های سفیران روح الله را پیگیری میکنن میدانند که این برنامه اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. در برنامه هایی که تا اینجا تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، دو تن از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. شهید احسان پارسی مود که در روستای مود بیرجند به دنیا آمده بود، البته در شهر زاهدان بزرگ شده بود و نهایتاً هم از همون شهر زاهدان فعالیت‌های خودش را پیگیری کرد، در نیمروز افغانستان به شهادت رسید و در زاهدان به خاک سپرده شد. اولین شهیدی که معرفی کردیم همین شهید احسان پارسی مود بود. دومین شهید، شهید محمد حسن موهبتی بود از شهرستان زیرکوه، که البته او زمان زیرکوه بخشی از شهرستان یا ولسوالی قائنات بود، یا اواخر تبدیل به ولسوالی یا شهرستان شده، که شهید محمد حسن موهبتی در زیرکوه به دنیا آمده بود و در نهایت هم بعد از یک سیر زندگی بسیار پرفراز و نشیبی که داشت، در مسیر بازگشت از مأموریت در حد فاصله هرات مشهد تصادف کرد و به شهادت رسید. اما سومین شهیدی که میخواییم خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم در برنامه سفیران روح الله، شهید غلام حسین دادی هست، باز هم از زیرکوه قائنات. یک روستایی در او زمان بود با نام شاهرخت که حدود 60 کیلومتر از مرز افغانستان فاصله داره. در تاریخ 20 جوزای سال 1334 غلام حسین دادی در همین روستای شاهرخت به دنیا آمد. کودکی خودش را در همون جا گذراند. برای ادامه تحصیل مجبور شد که بیای بیرجند، البته 2 سال از تحصیل خودش را هم در مشهد گذراند. خب انقلاب شد، فعالیت‌های انقلابی این شهید هست، انقلاب پیروز میشه، بحث سپاه پاسداران هست و البته حضور در جبهه، حضور در افغانستان و نهایتاً هم شهادت در تاریخ 16/4/1365 هجری خورشیدی در هماکوه افغانستان، که همراه با همرزم خودش شهید ابو ترابی به شهادت میرسند. میخواییم که از این برنامه سفیران روح الله، یعنی از این هفته، شهید غلام حسین دادی را خدمت شما دوستان معرفی بکنیم. انشالله که خدا با ما توفیق بده که بتونیم معرفی جامعی را از این شهید بزرگوار انجام بدیم. لطفاً با ما همراه باشید. خب در مورد شهید غلام حسین دادی در ارتباط با کودکیش خیلی اطلاعات زیادی در دسترس نداریم، یا حداقل اینطوری بگویم که تا اینجا من نتونستم خیلی اطلاعات چندانی را در ارتباط با دوران کودکی این شهید بزرگوار کسب بکنم که تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اما از اون مقطعی که به هر حال این شهید بزرگتر میشه و وارد فضای انقلاب میشه اطلاعاتی در دست هست. جناب آقای علی محمدی از دوستانی هست که دغدغه شهدا رو داره، خودشون هم به هر حال فعالیت های انقلابی فراوانی داشته و بعد از بازنشستگیشان میره سراغ نوشتن کتاب. چند تا کتاب نوشته، از جمله کتاب ایثارگر تمام عیار، کتابی است که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی نوشته شده توسط جناب آقای علی محمدی. با توجه به تحقیقات زیادی که آقای محمدی در ارتباط با شهید دادی انجام داده، با آدم‌های مختلف صحبت کرده از خانواده و دوستان و همرزمان، خب آقای محمدی میتونست که منبع بسیار خوبی باشه برای گفتگو در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. نشستیم با آقای محمدی یک ساعتی صحبت کردیم و در حدی تانستیم که اطلاعاتی رو بگیریم و صدایشان هم ضبط بکنیم. میخوایم که عمدتاً در معرفی شهید غلام حسین دادی صحبت‌های جناب آقای علی محمدی را تقدیمتان بکنیم. البته که خب با خانواده‌شان هم صحبت کردم، با دخترانشان، با پسرشان، با برادرشان، با بخشی از همرزمانشان هم صحبت‌هایی را انجام دادیم، اما آقای محمدی خب اطلاعات خیلی بیشتری داشته. من دعوت میکنم که بخش اول صحبت‌های جناب آقای محمدی را بشنوید در ارتباط با فعالیت‌های قبل از انقلاب شهید غلام حسین دادی.
شهید دادی یک مؤمن انقلابی است. ایشون بر اساس نقل دوستان دوران تحصیلش، ایشون در دوران دبیرستان هم یک مبارز انقلابی بوده و عکس حضرت امام رحمت الله علیه و اعلامیه‌های حضرت امام رو در دبیرستان لای کتب درسی دانش آموزا و همچنین معلمین قرار میداده. یعنی به این نحو فعالیت داشته. نکته بعد که خب خیلی قابل توجه است تو بحث سابقه انقلابگریشون، ایشون در زمانی که سرباز بوده، چون قبل از انقلاب ایشون دیپلم که گرفته تقریبا سال 55-56 ایشون سربازی بوده، در دوران سربازی هم ایشون فعالیت های انقلابی داشته، از جمله پخش اعلامیه های حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین تصویر حضرت امام رحمت الله علیه. خب به همین خاطر ایشون لو میره و یه مدتی رو در زمانی که سرباز بوده و آخر خدمت سربازیش زندان بوده. این بحث اون روحیات انقلابیشون که خب وجود داشته.
خب تا اینجا شهید دادی را اینطوری خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردیم که خب قبل از انقلاب فعالیت‌های مختلفی داشته، از جمله پخش اطلاعیه‌های حضرت امام رحمت الله علیه، پخش نوارهای سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه و همینطور عکس‌هایشان. حتی در زمان سربازی در پادگان هم شهید دادی همین کار را می‌کرد. خب انقلاب پیروز میشه، انقلاب که پیروز میشه کمیته های مردمی انقلاب تشکیل میشه، به دنبالش بلافاصله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میشه. شهید دادی از سال 58 که سپاه پاسداران هم تشکیل شده وارد سپاه میشه در بیرجند و فعالیت های انقلابی خودش را در چارچوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میده. بخش دوم صحبت های جناب آقای محمدی اختصاص داره به همین فعالیت های بعد از انقلاب شهید غلام حسین دادی که خب در حوزه های مختلفی هست، یعنی کارهایی که در داخل بیرجن انجام میشه، مبارزه با منافقین هست، سازماندهی هست، آموزش هست، حضور در جبهه های جنوب هست و البته حضور در افغانستان، بخش های مختلفی که ما در ارتباط با شهید دادی داریم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید، صحبت های جناب آقای علی محمدی رو بشنوید در ارتباط با فعالیت های شهید غلام حسین دادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
ایشون زمانی که سربازیش تمام میشه در سال 58، برج 2 58 خدمت سربازیش تمام میشه تقریبا، لذا ایشون در بعد از اتمام خدمت سربازی میاد برای سپاه ثبت نام میکنه و در برج 11 58 فکر کنم ایشون عضو سپاه میشه. خب سال 58 که هنوز جنگی نبوده، لذا ایشون به عنوان یک پاسدار فعال، منتها فعالیتی که ایشون در سپاه داشته مقارن بوده با تحرکات منافقین در شهرهای مختلف کشور، از جمله در شهر بیرجند که خب ایشون اونجا عضو سپاه شده بوده، لذا ایشون در مبارزه با منافقین در سطح شهر بیرجند هم یکی از عناصر مؤثر و فعال بوده. دیگه زمانی که جنگ هم آغاز شده، بعد از جنگ چون عضو سپاه بوده و سپاه هم مأموریت اصلیش رو قرار داده بوده در مبارزه با دشمن بعثی صدام، ایشون هم به عنوان یک عنصر مؤثر و فعال وارد جبهه های نبرد حق علیه باطل شده. خب علاوه بر اینکه ایشون در جبهه حالا در مسئولیت های مختلفی که حضور داشتن، هم از اینکه در گردان ادوات فعال بودند و همچنین فرمانده گرهان و معاون گرهان بودند، در پشت جبهه هم ایشون فعالیت های خوبی داشتن برای اعزام نیرو به جبهه و همچنین برای تبیین آرمان های انقلاب که خیلی مهم هست. یعنی شهید دادی در یه مقطعی از دوران سپاه که خدمت میکردند یه مطالعات عمیقی در زمینه های مختلف داشتند که خب این مطالعات عمیقشون منجر به این میشده که یک زبان گویا و شیوا هم در جهت تبیین آرمان های انقلاب داشتن و این زبان گویا و شیوا منجر به این میشده که مردم و جوان ها هم مشتاق بشن که در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور پیدا بکنن و همزمان با این تبیینشون در خود سپاه هم به عنوان مربی تاکتیک نظامی فعالیت داشتن که خب هم بچه های سپاه رو آموزش میدادن، هم بچه های بسیج رو آموزش میدادن. یه نکته دیگه که در زندگی پاسداریشون هست این بوده که به دنبال ایجاد امنیت برای مردم در شهر بوده که خیلی مهم هست. خب یکی از فعالیت هایی که در بحث ایجاد امنیت برای مردمشون تلاش داشته این بوده که در مجموعه بسیج برای نگهبانی از نیروهای جوان بسیجی استفاده می شده. برای که نیروهای جوان بسیجی هوشیار باشند، ایشون شبها می رفته سرکشی از پایگاه های مقاومت و اماکنی که بسیجیان اونجا نگهبانی می دادن. یکی از کارهایی که می کرده می رفته به سمت این که نگهبانها رو خل سلاح بکنه و یکی از همکاراش نقل می کنه که یک شب به اتفاق شهید دادی ما رفتیم از دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند به سلاح سرکشی کردیم و ایشون شنیده بود که عرض آموزش ما یه نگهبانی مثلا کوتاهی داره میکنه. همکارش میگه به من شهید دادی گفت که برو فلانی رو خل سلاح کن. میگه من رفتم و وقتی که اونجا رفتم خیلی راحت و نگهبان اسلحش رو تحویل من داد و میگه من بهش گفتم نگهبان بعد از شما هستم، بدون اینکه از من چیز سوال بکنه اسلحش رو داد و رفت از پست نگهبانی. بعد میگه من اومدم خدمت شهید دادی اسلحه رو دادم به ایشون و ایشون رو نگهبان خواست و یقین حاصل کرد که این نگهبان کوتاهی میکنه و بازداشتش کرد. و از این جمله فعالیت هایی که ایشون در سطح شهر بیرجند انجام میداده منجر به این شده که نگهبان های مقدار به هوش باشند، مراقب باشند که فریب دشمن رو نخورند و این فعالیت ها دقیقا در سطح اماکن شهر بیرجند که اماکن حساسی بوده خب بسیار مؤثر بوده. اینم یک مقطع نکته بعدم که عرض کردم تو بحث مبارزه با منافقینم در شهر، خب ایشون تلاش گسترده‌ای داشته که در دستگیری منافقین، مبارزه با منافقین تو دوران تو سالهای 60-61 که خب اوج فعالیت منافقین و حرکات مسلحانه منافقین بوده، ایشون تلاش گسترده‌ای داشته. یه مقطع دیگه از دوران پاسداریشون مربوط به این میشه که حضور در مرز ناامن ایران افغانستان، یا به عبارتی بگیم تلاش برای نجات ملت مظلوم افغانستان از سلطه حالا مستکبرین عالم. ایشون عرضم حضور شما از تاریخ 9/5/1363 تا لحظه شهادت در مبارزه با مخالفین و معاندین در مرز افغانستان فعالیت مؤثر و خوبی داشتن. یعنی تقریبا حدود 2 سال ایشون در افغانستان مشغول فعالیت بودن. یک دستنوشتی داره که ایشون تو اون دستنوشتش اینطور بیان میکنه، میخوام بگم که یک شناخت عمیق از وضعیت افغانستان داشته. ایشون یه دستنوشتی داره که خطاب به مردم ایران اینطور بیان میکنه، میخوام اون عمق بصیرت ایشون رو بیان بکنم. ایشون میفهمد که ای ملت عزیز ایران، مدت مدیدی را که در خدمت برادران افغانی بودم مشکلات زیادی بر سر راهشون هست. مدت زیادی این کشور تحت استعمار و استثمار پیر انگلیس بوده و مدتی را تحت سلطه خانه‌ها و اعیان خوشگذرانی که بویی از اسلام و انسانیت نبردند و نیز ملت مظلوم افغانستان دچار کمونیست از خدا بیخبر شدند. یعنی ببینید مثلا عباراتی که شون به کار میبره، میفهمد هم تحت ظلم استعمار پیر انگلیس و هم تحت ظلم خانها و افراد خوشگذران و هم این اواخری که خب مجاهدین افغانی با کمونیست میجنگیدن تحت ظلم کمونیست بودن. لذا میخوام بگم این دایره شناختش خیلی وسیع بوده، یعنی یک مطالعات عمیقی نسبت به کشور افغانستان داشته. این مطالعه عمیق منجر به این شده که ایشون یه فعالیت گسترده و خوبی رو در مرز ایران و افغانستان داشته باشه.
خب تا اینجا یک معرفی مختصری بود از شهید غلام حسین دادی که در اولین برنامه خدمت شما عزیزان شنونده انجام شد. ما در هفته های آینده باز هم در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی برنامه است. میتونید که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دعوت میکنیم که هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. در غم چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل ما شهید می گرید در سوز. شمع جان چون روید لاله از خاک تو یاد آرم از جان پاک تو یاد آرم از جان پاک تو بنگر چون شد
انشالله که تنتان سالم باشه، روحیتان عالی باشه و از غم و غصه روزگار به دور باشین. اگر احیاناً افسردگی یا ناراحتی خدای نخواسته در وجود نازنینتان هست، میتونه که با ورزش ای افسردگی و ناراحتی را از خودتان دور بسازین. مجله ورزشی تقدیمتان.
مجله ورزشی
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو دری و ورزش دوستان ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. توفیق داریم با تقدیم مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان باشیم. در مجله ورزشی ما مهمترین رویدادهای ورزشی هفته را تقدیم شما عزیزان میکنیم. 2093-794-71-71-44 شماره ما در افغانستان هست که با این شماره شما عزیزان میتونیم در واتساپ پیام‌های متنی و صوتی، نقدها و نظرهایتان را با همکاران ما در میان بگذارین. rstoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین برنامه مورد علاقه‌تان در زمان نشر همراهی کنین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. چند خبر کوتاه از ورزش افغانستان. مهران غلامی عضو تیم ملی فوتسال افغانستان به لیگ فوتسال اسپانیا پیوست. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرده است که غلامی قرارداد رسمی
با تیم فوتسال الکسیوس ال هیدالگو مانزانارس بسته است. این باشگاه با انتشار عکسی از مهران غلامی و نوشتن جمله خوش آمدید در صفحه رسمیش از پیوستن او به این تیم تا پایان فصل 2027 خبر داده است. این بازیکن 20 ساله افغانستانی در پست مهاجم بازی خواهد کرد. او پیش از این در تیم ملی فوتسال افغانستان بازی میکرد و پیش از پیوستن به لالیگا عضو تیم منابع آبی عراق بود. غلامی یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جام جهانی فوتسال در ازبکستان بود. تیم ملی فوتبال افغانستان در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا چهارشنبه شب به مصاف سوریه رفت. این مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی شاهزاده عبدالله ابن جلاوی عربستان سعودی که با عنوان ورزشگاه خانگی تیم ملی فوتبال افغانستان در نظر گرفته شده برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه A با تیم‌های سوریه، میانمار و پاکستان همگروه شده است. افغانستان در شرایطی به جام ملت‌های 2027 راه پیدا می‌کند که در این گروه صدرنشین شود. لازم به ذکر است که بازی تیم‌های ملی افغانستان و سوریه 1-0 به نفع سوریه و اتمام رسید. رقابت‌های والیبال در جشنواره ورزشی عید سعید قربان از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی میان 16 تیم برای مدت یک هفته در ولسوالی خواجه‌عمری دایر گردید. در نخستین دیدار این پیکارها تیم‌های حیدر کرار و تیم قریه دهمزه با همدیگر رقابت نمودند که در نتیجه تیم حیدر کرار با تفاوت 3-1 تیم حریف را شکست داده و پیروزی را از آن خود کرد. هدف از برگزاری مسابقات ایجاد وحدت و همدلی میان ورزشکاران و تجلیل از عید سعید اضحا عنوان گردیده است. در این بخش از برنامه گزارش بشنوین درباره ساخته شدن یک مجتمع ورزشی در تخار از همکارمان سمی خاوری.
ساخت یک مجتمع ورزشی به ارزش $300,000 از سوی یک تاجر در ولایت تخار. مسئولان ورزشی تخار در شمال شرق افغانستان میگویند با تازگی یک مجتمع ورزشی زیر نام المپیک تخارستان به شکل معیاری و استاندارد در طالقان مرکز این ولایت ساخته شده است که در یک زمان گنجایش 500 تماشاگر را دارا می باشد. حبیب الله فائزی معاون فنی آمریت تربیت بدنی و ورزش تخار میگوید این اولین مجتمع ورزشی در شمال شرق افغانستان محسوب می شود که به گونه معیاری و استاندارد و با مراعات کردن تمام موارد فنی ساخته شده است. آقای فائزی از ورزشکاران این ولایت می خواهد که جدا از کارگیری منظم این مجتمع در حصه ورزش، موارد شرعی و اخلاقی را نیز در جریان بازی و تمرینات مراعات نمایند.
مجتمع ورزشی که امروز در ولایت تخار ما شاهد افتتاحی از این بودیم بی‌نظیر است در صفات حداقل صفات شمال و شمال شرق. دیگه امیدوار هستم که بسیار به شکل بهتر مورد استفاده قرار بگیره و تقاضای ما هم از کسایی که میان اینجا ورزش میکنن نیست که در جریان ورزش توقات نماز مسائل شرعی و عبادی ما شما کسی را بجدن رعایت داشته باشند.
مالک و سازنده این مجتمع ورزشی در تخار میگوید حدود $300,000 آمریکایی را در ساخت آن هزینه کرده است که میتوان در آن بازی های فوتسال، والیبال، بسکتبال و غیره را راه اندازی نمود.
این مجتمع تقریبا کم و بیش به هزینه $300,000 ساخته شده و میتونه که 500 نفر همزمان میزبانی بکنن و دارای رختکن و دارای شاوررم و بازی‌های مثل فوتسال و والیبال و بسکتبال و غیره اینجا برگزار می شود.
در همین حال باشندگان تخار می گویند ورزش زمینی سلامتی انسان است و با بهره‌گیری از آن می توان در بخش های مختلف دیگر چون فعالیت های روزمره و جهاد قوی حرکت کرد.
همانطوری که پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می گویند که مؤمن قوی بهترتر از مؤمن ضعیف هست. آیا ورزش مؤمن را قوی نمی سازد؟ آیا ورزش ذهن مؤمن را قوی نمی سازد؟ آیا ورزش جسم انسان را قوی نمی سازد؟ پس ورزش است که ما قوی حرکت میکنیم، قوی جهاد میکنیم.
رشته های ورزشی خصوصا فوتبال و فوتسال طی چند سال پسین در تخار رشد چشمگیری داشته و در کمتر از 2 سال اخیر بیشتر از 30 جمنازیوم ورزشی در این ولایت ساخته شده است که بالاتر از 40,000 ورزشکار در آن مصروف تمرین می باشند. اکنون بهره برداری مجتمع ورزشی و المپیک تخارستان که با معیارهای روز ساخته شده امیدواری ها را در میان مردم تخار مبنی بر رشد بهتر فوتسال در این ولایت افزایش داده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
گزارش کوتاهی بشنوین از همکارمان آصف شینواری در باره مسابقات ورزشی ننگرهار که به مناسبت عید اضحا برگزار شده.
مسابقات رشته های مختلف ورزشی به مناسبت عید سید اضحا در ولایت ننگرهار راندازی گردید. شاهد الله فضلزه سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید به مناسبت تجلیل از عید سید قربان مسابقات رشته های مختلف ورزشی در شهر جلال آباد مرکز و چندین ولسوالی ولایت ننگرهار راندازی گردید. و گفت در ولسوالی مهمندره این ولایت مسابقات تبال کرکت بین 66 تیم محلی کرکت آغاز گردید. فضلزه گفت این مسابقات برای مدت یک ماه ادامه خواهد داشت که روزانه صدها تن از جوانان و علاقمندان ورزش کرکت به تماشای این مسابقات می روند. سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفت مسابقات تبال کرکت همچنان بین 16 تیم محلی کرکت در ولسوالی شیوه این ولایت را اندازی گردید که این مسابقات نیز مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و در پایان از برندگان این مسابقات تقدیر و تمجید به عمل خواهد آمد. و ابزود این مسابقات برای تشویق ورزشکاران و شناسایی ورزشکاران برتر رشته های مختلف ورزشی براه انداخته شده است. شاهد الله فضلزه گفت رهبری اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار از تیم والیبال دانشگاه خصوصی خراسان این ولایت به مناسبت به دست آوردن مقام دوم در سطح کشور تقدیر به عمل آورد. و گفت تیم والیبال دانشگاه خصوصی خراسان به نمایندگی از ولایت شرقی در این مسابقات اشتراک نموده بود که مقام دوم این مسابقات را از آن خود نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خبرهایی از دنیای فوتبال. شش تیم از قاره کهن به صورت مستقیم به جام جهانی 2026 صعود کردند و شش تیم هنوز برای راهیابی و این رقابت‌ها امیدوار هستند. پرونده مرحله سوم از دور انتخابی رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 روز سه‌شنبه بسته شد و تیم‌های راهیافته به جام جهانی یا مرحله پلی‌آف انتخابی این رقابت‌ها مشخص شدند. تیم‌های ملی ایران و ازبکستان از گروه A، کره جنوبی و اردن از گروه B، ژاپن و استرالیا از گروه C با ایستادن در رده‌های اول و دوم به جام جهانی 2026 راه یافتند. همچنین تیم‌های امارات و قطر از گروه A، عراق و عمان از گروه B، عربستان و اندونزی از گروه C با کسب رتبه‌های سوم و چهارم راهی دور پلی‌آف شدند. 6 تیم حاضر در پلی‌آف در 2 گروه 3 تیمی با هم بازی می‌کنند که 2 صدرنشین این گروه‌ها به جام جهانی راه می‌یابند. علاوه بر 8 تیمی که ذکر شد، تیم‌های دوم مرحله پلی‌آف انتخاب جام جهانی 2026 به صورت رفت و برگشت مقابل هم سفارایی می‌کنند و برنده این تقابل نماینده قاره آسیا در پلی‌آف بین قاره‌ای خواهد بود. نتایج دیدارهای دور پایانی و رده‌بندی نهایی گروه B، A و C، انتخابی جام جهانی در قاره کهن و شرح زیر است. گروه A: ایران 3، کره شمالی 0، ازبکستان 3، قطر 0، قرقیزستان 1، امارات 1. گروه B: کره جنوبی 4، کویت 0، اردن 0، عراق 1، فلسطین 1، عمان 1. گروه C: ژاپن 6، اندونزی 0، چین 1، بحرین 0، عربستان 1 و استرالیا 2. فدراسیون فوتبال آسیا AFC فهرست تیم‌های شرکت کننده در فصل 2025 و 2026 رقابت‌های مختلف خود را در بخش مردان اعلام کرد. تیم‌های راه یافته برای رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا 2 مطابق با سهمیه‌های نهایی و فهرست باشگاه‌های دارای مجوز تعیین شد. بر این اساس فهرست تیم‌های حاضر در رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان نخبگان آسیا و شرح زیر است. منطقه غرب: سهمیه مستقیم الاهلی، الاتحاد، الهلال نمایندگان عربستان، شباب الاهلی، شارجه و الوحده نمایندگان امارات، اسد و الغرافه نمایندگان قطر، تراکتور نماینده ایران، نصف قارشی نماینده ازبکستان و نماینده عراق مشخص خواهد شد و سهمیه غیر مستقیم هم الدهیل نماینده قطر و سپاهان نماینده ایران. دو تیم در یک بازی پلی‌آف و مساف هم خواهند رفت و برنده راهی مرحله لیگی خواهد شد. کریستیانو رونالدو با گلزنی در فینال لیگ ملت‌های اروپا به رکورد 138 گل ملی دست یافت. آلوارو موراتا به عنوان کاپیتان تیم ملی اسپانیا ضربه پنالتی خود را از دست داد و تیم ملی پرتغال برای دومین بار عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا دست یافت. اسپانیا در نیمه اول دو بار از حریفش پیش افتاد، اما پرتغال با درخشش رونالدو و نونو مندس هر دو بار به بازی برگشت و در نهایت با غلبه بر قهرمان یورو و در ضربات پنالتی و دومین عنوان خود در این رقابت‌ها دست یافت. کریستیانو رونالدو مانند فینال یورو 2016 به دلیل مصدومیت از زمین بیرون رفت و شاهد شادکامی و رستگاری و یادماندنی تیم ملی کشورش بود. تیم ملی اسپانیا بر رکورد 25 گل زده در تمام مسابقات این دوره از رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا رسید، بیشتر از هر تیم دیگر در هر دوره دیگر. رونالدو بر رکورد 4 گل زده در مسابقات مختلف مقابل اسپانیا رسید. حداقل از ابتدای سال 2004 و بعد هیچ بازیکن دیگری در مقابل لاروخا از این آمار فراتر نرفته است. کاپیتان پرتغال با آمار 8 گل زده در رقابت‌های این فصل لیگ ملت‌های اروپا دست یافت و عنوان برترین گلزن این مسابقات را از آن خود کرد. هیچ بازیکن دیگری از مرز 4 گل زده فراتر نرفت. چند خبر غیر فوتبالی. به نقل از سایت فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال 2025 با حضور 18 تیم، یعنی تیم‌های ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین و چین برگزار می‌شود. فدراسیون جهانی والیبال برنامه کامل مرحله مقدماتی این رقابت‌ها را اعلام کرد که مسابقات گروه مردان از 21 خرداد تا 29 تیر برگزار می‌شود و 108 دیدار برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در حال آماده حضور در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال 2025 می‌شود که تغییرات مهمی در کادر فنی و ترکیب بازیکنان خود تجربه کرده است. این رقابت‌ها از 21 خرداد در شهر ریو دی ژانیرو و برزیل آغاز می‌شود و ایران با 4 حریف قدرتمند روبرو خواهد شد. تیم ایران بامداد پنجشنبه در مسابقه اول برابر برزیل قرار می‌گیرد. یکی از تحولات کلیدی تیم ملی ایران حضور روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی به همراه تومازو توتولو روی نیمکت ایران است. او که سابقه مربیگری در تیم‌های باشگاه اروپا و تیم ملی هلند را در کار آمده دارد، برای اولین بار هدایت ایران را در یک تورنمنت رسمی بر عهده خواهد داشت. پیاتزا در مدت کوتاه آماده سازی تلاش کرده با جوانگرایی، انرژی تازه‌ای و تیم تزریق و بازی تیم ملی را به لحاظ تاکتیکی ساختارمند کند. به گفته برخی کارشناسان، تمرکز او روی دفاع، سرویس و ترکیب‌های سریع در حمله می‌باشد. ورزش و سلامتی.
انجام منظم ورزش‌های هوازی می‌تواند در حالت استراحت فشار خون سیستولیک را در افراد مبتلا و پرفشاری خون و میزان 5 تا 7 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. کم تحرکی حتی در کوتاه مدت و افزایش قابل توجه چربی شکم منجر می‌شود و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. و همین دلیل است که فعالیت بدنی منظم برای کاهش چربی‌های شکم و پیشگیری از بیماری‌های مزمن توصیه می‌شود.
از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک مجله دیگر شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱
علم سلطان و علم قدرت و من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام خداوند بخشنده بی همتا. یاران و دوستان عزیز سلام بر شما، امیدواریم که صحتمند و تندرست باشید و خوشحالیم که در یک روز دوشنبه دیگه با برنامه کاوش از رادیو دری در کنار شما هستیم. همه قسم که میدانین در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. پژوهش جدید: استفاده از موبایل قبل از خواب می تواند کیفیت خواب را کاهش دهد. محققان انجمن سرطان آمریکا دریافتند کسانی که هر شب قبل از خواب از موبایل، تبلت یا لپتاپ استفاده می‌کردند، به طور میانگین 48 دقیقه در هفته کمتر می‌خوابیدند. آنها همچنین معتقدند استفاده از این وسایل دیجیتالی کیفیت خواب این افراد را کاهش می‌دهد. محققان داده‌های 122 هزار بزرگسال آمریکایی و پورتوریکویی شامل عادات خواب آنها و میزان استفاده از صفحه نمایش بجز تلویزیون در یک ساعت قبل از خواب را جمع آوری کردند. حدود 41% شرکت کنندگان هر شب قبل از خواب از موبایل یا وسایل مشابه استفاده می کردند، اما 17% گزارش کردند که قبل از خواب از صفحه نمایش استفاده نمی کنند. محققان می گویند کسانی که هر شب قبل از خواب از گوشی خود استفاده می کردند 33% بیشتر از کسانی که یک ساعت قبل از خواب موبایل خود را کنار می گذاشتند از خواب بد شبانه شکایت داشتند. محققان میگویند نور نمایشگرها ممکن است در این امر نقش داشته باشد. با باور محققان، قرار گرفتن در معرض نور در شب میتواند با برهم زدن چرخه طبیعی ملاتونین خواب را مختل کند. نور منجر به کاهش خواب‌آلودگی و افزایش هوشیاری میشود. البته آنها میگویند فقط نور تاثیرگذار نیست و محتوایی که فرد مشاهده میکند نیز بر خواب او مؤثر است. مطالعه جدید: ورزش عملکرد مغز را در تمام سنین تقویت می کند. مهم نیست چند سالتان است یا برنامه ورزشی شما سبک یا سنگین است. طبق پژوهش جدید محققان، هر فعالیت بدنی می تواند عملکرد مغز شما را تقویت کند. محققان دانشگاه استرالیای جنوبی می گویند ورزش، حتی فعالیت های سبک در تمام جمعیت ها برای قوای شناختی عمومی، حافظه و عملکرد اجرایی مغز مفید است. البته ورزش در کودکان و نوجوانان نسبت به دیگر گروه های سنی تأثیر مثبت بیشتری بر حافظه می گذارد. همچنین افراد مبتلا به ADHD با ورزش بیشتر از دیگر گروه ها می توانند عملکردهای اجرایی مغزشان را تقویت کنند. تاکنون مطالعات متعددی نشان دادند تمرین های بدنی می تواند در کوتاه مدت و احتمالاً در بلند مدت بر حافظه و یادگیری تأثیر شگرفی بگذارد، اما پژوهش های پیشین عمدتاً بر این تمرکز داشتند که چگونه انواع خاصی از فعالیت ها مانند ورزش با شدت بالا ممکن است بر افراد خاصی مانند بزرگسالان، کودکان یا کسانی که اختلالات شناختی و بیماری های عصبی دارند تأثیر بگذارد. محققان نگاه گسترده تری به مقوله ورزش انداختند و با تجزیه و تحلیل داده های حدود 280 هزار نفر و بررسی 133 تحقیق مختلف دریافتند حتی ورزش های سبک مانند ویدیو گیم هایی که به حرکت فیزیکی نیاز دارند تأثیرات مثبتی بر مغز دارند. همچنین ورزش های